سلام، بخش 12 کتاب در جنگل های سیبری به عبارتی 12 پادکست. 15 مارس. تا کلبه من 22 کیلومتر راه است. دارم آماده می شوم تا اینجا را ترک کنم. تعدادی ماشین که روی سقفشان چراغ های گردان گذاشتن از دور نمایان می شوند. وی ام یک تاجر اهل ارکوتسک که در حال ساخت ویلای چوبی در زاواراتنوس این ساختمان را برای مهمانی های خارج از شهرش ساخته. حتما سال بعد دوستانش را به اینجا دعوت می کند تا با هم بنوشند، به ماهیگیری بروند و به حیوانات شلیک کنند. امروز هم با دار و دستش آمده تا محوطه را بررسی کنند. سرگی و یورا همراهشان هستند. جنرال، آنها او را به این اصدا می کنند. به نگهبانان بزل و بخشش می کند. جمعیت مقابل ساحل، آنجا که فونداسیون خانه بزرگ سفید رنگ بنا شده، روی یخهای ساده‌اند. یکی از نوچه های وی ام اسلحه امکایش را به من نشان می دهد. او می گوید که وقتی از کنار یک چینی یا یک فاشیست رد می شود، آن را از خودش جدا نمی کند. همین است که روزنامه ها پر می شود از اخبار ناگوار. همه عوامل اینجا حس مرگ را القا می کنند. یورا با نگاهی حاکی از تسلیم به خالی کردن بارها نگاه می کند. اینجا انرژی منفی زیادی جمع شده و همه شتاب زده اند. اربابی ترسناک، خدمتکار وفادار داستانهای تولستوی و تکاور جنگل. سرگی زیر دست ها که می دانند از کنار این قدرتمندان پول خوبی به جیب می زنند، نفرت و انزجارشان را سرکوب می کنند. این سرزمین که در آن نظام ارباب و رعیتی هنوز ادامه دارد، مهد کمونیست بوده است. برعکس آنها، من در هیچ مورد عجله‌ای ندارم جز اینکه زودتر به خلوتگاه خود برسم. وی ام پیشنهاد می‌دهد که مرا با مرسدسش برساند. با سرگی و دو روس دیگر سوار ماشین فوق‌العاده‌ای می‌شویم. یکیشان بلافاصله خوابش می‌برد. وان یکی 3 دقیقه در یک بیسین وزوز می‌کند که بعدن می‌فهمد که خاموش بوده. رادیو یک رپ پر از فوش و ناسزا پخش می‌کند. سرگی هیچ حرفی نمی‌زند. به هیچ چیز اعتراض نمی‌کند. آخر این حامیان مالی پول خوبی می‌دهند. در خانه من دور هم نوشیدنی می‌خوریم. وی ام در حالی که پنجره را نشان می‌دهد می‌گوید من در آمریکا زندگی کردم. ذهنیت آنها را دوست ندارم. چیزی که من می‌خواهم این است: آزادی و بی‌نظمی. پشت سر هم می نوشند. عاقبت انگار سیر می شوند. من و آنها به دلایل یکسان اینجا هستیم، ولی رفتارهای متفاوتی داریم. وقتی بالاخره می روند نفس راحتی می کشم. آنها چراغ‌های گردان اتومبیل را روشن کردند تا از تنگ راه‌ها راحت عبور کنند. دوباره سکوت حاکم می شود. سکوت بی اندازه‌ای که به معنای نبود سر و صدا نیست، بلکه به معنای نبود هر نوع مخاطب است. وجودم پر از عشق برای این جنگل های می شود که سکنش گوز ها هستند. این دریاچه پر از ماهی و همینطور آسمانی که محل عبور پرندگان است، با دور شدن از دار و دسته وی ام، حسی حاکی از خوشنودی و آسودگی مرا فرا می گیرد. با رفتن آنها همه چیزهایی که ازشان وحشت دارم ناپدید می شوند. شلوغی، تکبر، آتش شکار و خلاصه هیجان جمع انسانها. خیلی کثیفم. با آب نیاز دارم. اما در طول این مدت که نبودم، گودالهای آب داخل دریاچه دوباره یخ زدند. با کلنگ به جان دریاچه می افتم و 1.5 ساعت وقت می گذارم تا یک حوضچه 1 متری با ارتفاع 1.10 متر بکنم. یک دفعه آب با شدت بیرون می زند و من با خوشحالی از آن بر می دارم. با آب رسیدن چه احساس خوبی است. ماهیچه های دست هایم درد گرفته. قدیم ها زندگی در جنگل و روستا به روی فرم نگه داشتن بدن کمک می کرده است. 16 مارس. در دنیایی که آن را ترک کردم، حضور دیگران کنترلی را برای کارهایمان اعمال می کند و با آنها نظم می بخشد. در شهرها کمتر پیش می آید که بدون نگاه دیگری با نزاکت رفتار کنیم. شاید برای همه پیش آمده باشد که وقتی تنها بودند ایستاده در آشپزخانه شام خورده و خوشحال بودند از اینکه سفره نینداختند و از بریدن یک باره یک بشقاب اسپاگتی سرد لذت بردند. در اینجا ولنگاری و نداشتن نظم در زندگی برای مردم به منزله تهدید است. بسیاری از اهالی تنهای اینجا که از قید هر گونه آداب اجتماعی آزادند، چون می دانند که هیچ کس آنها را نمی بیند، عمرشان در بستری از آشغال سیگار به پایان می رسد. رابینسون کروزو این موضوع را می دانست و برای اینکه به ذلت نرسد تصمیم گرفته بود که هر شب برای شام با کت و شلوار مرتب سر میز بنشیند، انگار که مهمان دارد. هم‌نوعان ما بر حقیقت دنیا سهه می گذارند. در شهر اگر چشمانمان را ببندیم می توانیم آسوده باشیم که حقیقت دنیا از بین نمی رود. دیگران به دیدن آن ادامه می دهند، اما کسی که در گوشه‌ای در خلوت خود زندگی می کند در مقابل طبیعت تنهاست. تنها تماشاچی حقیقت دنیاست و بار معرفی این دنیا و جلوه هایش به نگاه انسان بر عهده اوست. من از کسالت و حوصله سر رفتن هیچ ترسی ندارم. دردی ناراحت کننده تر وجود دارد. اندوه شریک نشدن لحظه های زیبای زندگی با کسی که دوستش دارم. قبل از آمدنم به اینجا خیلی ها به من هشدار می دادن که آنقدر حوصله‌ام سر خواهد رفت که این حس از هر دشمنی برایم کشنده تر خواهد شد. در برابر آن کمر خم می کنم. مؤدبانه گوش می کردم. آنهایی که این حرفا را می زدن احساس ترسناکی نسبت به تنهایی داشتند. روسو در کتاب خیال پردازی هایش می نویسد: درست است که وقتی تنها می شوم از عصاره وجود خودم تغذیه می کنم، اما این عصاره تمام شدنی نیست. روسو در پنجمین دور گشت هایش تجربه تنهایی را دریافت. او می گوید که تنهایی باید ملزم شود به فضیلت خوشرفتاری و فرد نمیتواند ستم و بدرفتاری بر خود روا دارد. رفتارهای بد او در تجربه گوشنشینیش دردی دوگانه را به او تحمیل خواهد کرد. از طرفی باید جو افتضاحی را که با بدبینی خودش به وجود آورده تحمل کند و از طرف دیگر این خفت را به دوش بکشد که در خور مقام انسانی نبوده است. انسان متمدن شهرنشین می خواهد که دیگران از او راضی باشند، اما تنهایی ملزم به این است که تنها خودت را در نظر بگیری و در غیر این صورت زندگی برایت تحمل ناپذیر خواهد بود. در ضمن تنهایی انسان را ملزم به خوشرفتاری می کند. تنهایی روسو برایش نیکی و خیر به همراه دارد و یاد پستی ها و رذالت های بشر را از بین می برد. تنهایی او مرهمی است برای زخم بدگمانی نسبت به هم‌نوعانش. من ترجیح می‌دهم به جای اینکه از آنها بیزار باشم، از آنها بگریزم. این از فواید تنهایی است که احساس محبت به محیط اطراف خود را نشان می‌دهد و انسان به حیوانات، گیاهان و خدا پناه می‌برد. چرا که تنهایی علاوه بر مشقت و سختیش حس دشمنی با دنیا را هم در انسان بر می انگیزد. گوشه نشینی جلوی هر گونه بیرحمی و خشونت نسبت به محیط زیست را می گیرد. این از نشانه های سن فرانسوا است. او با پرندگان که مثل برادرانش بودن حرف می زد. بودا فیل رم کرده را نوازش می کرد. سن سرفن به خرس های قهوه‌ای غذا می داد و روسو آرامش خود را در جمع‌آوری گیاهان صحرا می‌یافت. سان فرانسوا که ذکر شد بنیانگذار فرقه مسیحی فرانسیسکن ها بوده و تنها فرزند خانواده بسیار ثروتمند بوده، اما روزی ناگهان صدای خدا رو حس می‌کنه و دست از تمام مال و اموال و مقام خودش برمی‌داره تا پا در راه حقیقت می‌گذاره. سختی‌های بسیار زیادی می‌کشه، مریدان زیادی پیدا می‌کنه و معجزات زیادی نیز به او نقل شده. ظهر با دقت به برف‌های نگاه می‌کنم که روی درختان سدر می‌بارند. سعی می‌کنم که در این منظره غرق شوم و مسابقه دانه های برف را با هم دنبال کنم. تمرینی خسته کننده و طاقت فرسا. آدم هایی هستند که اسمی را می گذارن تنبلی و به بتالت گذراندن وقت. شب شده، هنوز هم برف می بارد. در برابر چنین صحنه‌ای بودایی ها می گویند نباید منتظر چیز تازه‌ای باشیم. مسیحی ها می گویند فردا هوا بهتر خواهد شد. کافرها می گویند همه اینها چه معنی دارد. رواقیون می گویند ببینیم چه پیش می آید. پوچگرها می گویند باشد که همه چیز کفن پوش شود. و من می گویم باید قبل از آن که برف همه تنه هیزم ها را بپوشاند آنها را بشکنم. بعد از آن که کار هیزم ها را تمام کنم می روم و می خوابم. مکتب رواقیون که دوست ذکر شد به وسیله زنون کیتسیونی تأسیس میشه که در نظر آنها هرچه حقیقت دارد ماده است، توده و ساده یا جسم و جان. حقیقت واحد و با یک دیگر امتزاج کلی دارند. وجود یکی در وجود دیگری ساری است. در اخلاق رواقیون فضیلت را مقصود بلذات می دانستند و معتقد بودند که زندگی باید سازگار با طبیعت و قوانین آن باشد. خب این پایان قسمت 12 پادکست کتاب در جنگل های سیبری بود. امیدوارم که خستتون نکردم با توپک هایی که امروز می زدم.